أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. خب بحث در سجده سهو بود، به آخرین جزئیات کیفیت سجده سهو میرسیم. جناب سید در عروه میفرمان و یسلم بعد از تشهد، تشهده که فرمودن یه تشهد و یسلم و یکفی فی تسلیمهی السلام علیکم. در سجده سهو، دو تا سجده سهو که انجام میده، بلند میشه تشهد میخونه، یه سلام هم باید بده، همون السلام علیکم بگه کافیه. حالا جناب سید که میفرمان یکفی، یعنی که حالا اگه السلام علیکم هم نگفت طوری نیست، مثلا السلام علینا و علی عباد صالحین هم بگه که اون سلام دو تا سلام و از سه تا سلام نماز که داریم، اون سلام دو تا سلام آخرش سلام های اخراجیه، سلام اینه که از نماز خارج میشیم. خب ایشون که می فرماند یکفی، این یه ابهامی داره، یعنی مثلا السلام علیک ایها النبی رو میتونیم بگیم، یا مثلا السلام علینا رو میتونیم بگیم، این چه جوره؟ خب حالا پس دو تا بحث ما داریم، یکی این که اصل سلام در سجده سهو واجب است که جناب سید می فرماند، و دو کیفیتش، آیا کیفیتش هر کدوم از این سلام ها رو بدیم کافیه یا حتما باید السلام علیکم رو بگیم؟ السلام علیکم رو میگیم و رحمت الله و برکاتش رو نباید بگیم؟ بگیم، بگیم بهتره، چجور؟ این حالا باید بحث بشه. وجوب سلام در سجده سهو مثل تشهد شهرت داره، ادعای اجماع هم شده. مرحوم محقق در معتبر، علامه در منتها، عرضم به حضورتون که ادعای اجماع کردن. در مختلف، عرضم به حضورتون که قائل به استحباب شدن، و مرحوم سبزواری هم در ذخیرة المعاد قائل به استحباب سلام در سجده سهو شده. علامه در قواعد سلام رو ذکر نکردن، ولی شهید در ذکرا تسلیم رو در سجده سهو به فتوای اصحاب نسبت دادن، گفتن اصحاب ما همه قائل هستن. خب اون چه که ما داریم دو تا صحیح هست که در باب 14 خلل حدیث اول و حدیث سوم، مضمونش هم یکیه، مربوط به شک 4 و 5 که امام صادق در اون صحیحه ابن سنان حدیث اول باب 14 به فرمان اذا کنت لا تدری اربعن صلیت ام خمسن، که یکی از موارد سجده سهو همین شک بین 4 و 5 بود که بنا رو بر 4 می‌ذاری، بعد سجده سهو دو تا سجده سهو انجام می‌دی. پس جد سجده تایی سهو بعد تسلیمه، یعنی سلام نماز دادی، دو تا سجده سهو انجام بده. ثم سلم بعدهما، بعد از دو تا سجده سلام هم بده، که این سلم این روایت سوم هم به همین مضمون هست، همین مضمون رو داره. اون چه که موجب شده مثل علامه در مختلف و اینها قائل به استحباب بشن، خب این رو که داره سلم هم که وجوبه داره. اون روایت موثقه اماره که قبلا هم داشتیم، موثقه امار در باب 20 بود از ابواب خلل، فکر میکنم روایت سوم چهارم بود، که اونجا میفرمود انما هی سجدتان فقط، انما هی که دوباره حالا میان که تکبیر میرسیم اونجا دوباره مطرحش میکنیم. اونجا داشت که سجده سهو فقط دو تا سجده تشهد و سلام و اینها نداره. که اگه یادتون باشه قبل از این تأدیبی ها مطرح شد که موسوسه عمار چون که خلاف مشهور داره، یعنی چنده مشهور ازش اعراض کردن، تو تصریح میکنه که تشهد ندارد، با اینکه ما تو روایات دیگری هم معارض داره و طبق اون معارض و صحیح های معارض اصحاب عمل نکردن. بنابراین این که سجدتانه و نفت میکنه چیز دیگری را مثل تشهد و سلام، حالا ادهی خواستن بگن که این موثقه میگه چیز دیگری نیست، حالا اگه یه روایت میگه سلام، سلام و حمد بر استحبابش میکنیم. حالا تو حمد بر استحباب هم در واقع کلامی بود که قبلا گفتیم، چون وقتی نفی میکنه ظاهرش نفی تشریعه، یعنی اصلا وجود نداره، نه نفی وجود باشه. حالا یا حالا دلیل مخالف موثقه اماره، اون موثقه عمار خیلی برش اعتمادی نیست، بنابراین همون نظر مشهور که قائل شدن به وجوب سلام در ارزم به حضورتون که بعد از در پایان سجده سهو طبق اون روایاتی که در باب 14 خلل وجود داره، حدیث اول و حدیث سوم. بریم سر صیغه سلام. در صیغه سلام جناب صاحب جواهر میفرمان ظاهر نصوص، مثل همین ثم سلم که میگیم، یا حالا عرضم به حضورتون که روایاتی که در باب خود سلام نماز هست، چون این سلام اینجا و تشهدی که ما در سجده سهو داریم همون سلام و تشهد در نمازه، اون فرقی نمی کنه. وقت جناب صاحب جواهر می فرمان ظاهر نصوص و فتاوی اینه که همون سلام خروجی را اراده کرده، اراده تسلیم خروجیه که با اون از نماز خارج میشیم. روایاتی هم داریم که صلات افتتاح و حد تکبیر یا تحریم و حد، یا اول و حد تکبیر آخر و حد تسلیم، یا تحریم و حل تکبیر و تحلیل و حل تسلیم. تحریم میشه یعنی بسری کارا حرام میشه برادم، به تکبیرت الاحرام تا تکبیرت الاحرام رو بگید یه نمیتونی چیز بخوری، نمیتونی حرف بزنی، نمیتونی بخندی، ناست دیگه، یه سری چیز حرام میشه. مثل محرم که تو حج محرم میشه احرام میبنده، یه سری چیزا برش حرام میشه، میره در احرام حج. مصلی هم وقتی الله اکبر میگه میره در احرام نماز. خب کی از این خارج میشه؟ وقتی سلام بگه. سلام که میگه که انه، حالا روایاتی هم تو فلسفه این سلام اومده که ما چرا سلام میگیم، این سلام که میگه که انه داره بر میگرده، یه از اون حالت تحریم بر میگرده دیگه، میاد میگه السلام علیک، السلام علیکم و رحمت الله و برکات، سلام میده مثلا به ملائکه، سلام میده به مؤمنین، هر چیزیه، این در واقع تحلیل میشه و برمیگرد. خب جناب صاحب جواهر میفرمان ظاهر این اطلاق سلام، سلام خروجیه، درست؟ بعد میفرمان بل ظاهر، خب سلام خروجی ما دو تا داریم دیگه، السلام علینا و السلام علیکم، السلام علینا و علی آباد و السلام. بعد حالا این سلام خروجی کدومش میشه؟ جناب صاحب جواهر میفرماد بل ظاهر خصوص و صیغت السلام علیکم، ظاهرش خصوص همه السلام علیکمه. وقتی مطلق بگن که شما بعد از سجده سهو سلام بده، سلام خروجی و اون آخرین سلام منظوره. این حرف جناب صاحب جواهر. مرحوم نائینی در کتاب و صلاتشون، کتاب با ارزشیه، اونم یه جلد ظاهرن یا شاید هم دو جلد به نظر، اونجا می فرمان از ظاهر انهو کل ما اطلق فیه السلام فهو عبارتون ان السلام علیکم. هر وقت مطلق گفتن سلام بدی تو هر دلیلی تو هر عبارتی از فقهان گفتن سلام بده، ظاهر این سلام مطلق همین السلام علیکمه، همینی که جناب صاحب جواهرم بعدن با بل گفتن، همین السلام علیکمه. لذا ایشون بعد می فرمان فالاقوا والاحبب اتیان به خصوص صیغه. احوط و اقوا اینه که همون صیغه السلام علیکم را توی آخر سجده سهو بگیم. چرا؟ چون که لأنه علا فرض تخیر بینهما ایضا کافه. چون اگر السلام مخیر باشیم بین السلام علینا و السلام علیکم، خب السلام علیکم رو اگر هم همین معین باشه که خب همین رو گفتیم، پس این هم محافظه با احتیاطه و هم عرضم به حضورتون که اقوا اینه. پس میگن اگر مخیر باشیم که همین کافیه، احتمالم داره که همین معین باشه که خب شما همین رو گفتید. مرحوم حاج آقا رضا همدانی در مصباح الفقیه، که مصباح الفقیه شرح شرایع از کتابهای خوبیه، چند تا کتاب از کتابهای شرایع را مرحوم محقق همدانی شرح کردن، بحث دادن، بحث استدلالی خوبی کردن که خیلی هم مورد نظر علما هست. اون کتاب مصباح الفقیه، کتاب الصلات رو دارن، قمص رو دارن، به نظرم رحم دارن، یه چند تا کتابه، همه یه کتاب های شرایع نیست. یادمه که یه وقتی آیت الله نوری همدانی، به لحاظ این که خب همدان هم بودن و اینها، این کتاب رو به دفترشون گاهی جلدی میدادن به افراد. جناب آقای جعفریان، مرحوم آقای جعفریان تو همین اصفهان خودمون، حسد نورالدین جعفریان، این کتاب رو تحقیق کردن. سالها ایشون تحقیق کردن، تحقیق خوبی هم بود و بعدن هم یک جا چاپ کردن و تعداد تیراژ بالایی که خودشون می‌فرمودن من نجف بردم، آیت الله سیستان اینها تعداد زیاد، دوره های زیادی رو خریداری کردن و به کتابخونه ها و به اساتید و اینها دادن. حالا اون کتاب هم بتونید تهیه کنید، کتاب خوبی است. حاج آرزا همدانی هم در سلام سجده سهو همین حرف صاحب جواهر رو دارن که وقت در ظاهر کلام اصحاب و روایات، نصوص و روایات، وقتی میگن سلام، همون سلام خروجیه و بعد هم میفرمان از ظاهر خصوص و السلام علیکم، خصوص السلام علیکم ظاهر السلامه. وقتی میگن سلم یعنی همین السلام علیکم را بگیم، چون در مبحث تسلیم نماز بیان کردیم که هو الذی ینصرف الیه اطلاق الامر بالسلام، انصراف امر بالسلام تو نمازم، تو نمازم که میگیم بعد سلام بده، بعد تشهد، انصرافش همین السلام علیکم. پس احوت فل احوت ان لم یکن اقوا تعینه، همین السلام علیکم. پس اینجا شما یه حاشیه به عروه دارید، جناب عروه می فرماد یکفی و یکفی فی تسلیمه السلام علیکم. این یکفی رو باید بکنیم به چی؟ بل الاقوا تعینه یا الاحوط تعینه، یعنی که فقط کفایت می کنن، بلکه همین باید باشد بنابر احتیاط یا بنابر فتوایی که شما دارین میبینید. کلام مرحوم صاحب جواهر، جناب نائینی، جناب حاج آرزای همدانی، اینها این رو دارن. در کلمات فقهای فعلی خودمون هم مثلا آیت الله زنجانی به فرمان بعد از خواندن تشهد بگوید السلام علیکم، و بهتر است که و رحمت الله و برکاته رو هم بگوید. این هم به این بحث بعدی آیت الله زن میگن بهتر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته رو هم آخر سجده سهو بگوید. آیت الله وحید خراسانی در حاشیه منهاج به فرمان الاحوط وجوبا به تسلیم ان یقول السلام علیکم. احتیاط واجب وجوبیه. حضرت امام رحمت الله علیه در تحریر فرمودن والواجب من التسلیم السلام علیکم. تسلیم در سجده سهو که باید بگی واجبش السلام علیکم، یعنی شما معین دارن میگن در تحریر همین السلام علیکم. چرا شما دیال و بعد چرا شما باید بگی؟ مردم عوام دیگه اینها را نمیدونن. چرا میگنیم؟ چون انصراف سلام که میگی را یکی بگه آن روایتش رو شما روایت نده، روایت گفته سلام بده، ولی اطلاق روایت و انصرافش همین السلام علیکمه. آیت الله سیستانی در رساله فرمودن بعد از تشهد بگوید السلام علیکم و اولا این است که و رحمت الله و برکاته را هم بگوید، اضافه کنند. اولا اینه که اضافه کنید. مقام معظم رهبری فرمودن تشهد بگه و سلام بده، دیگه نه فرمودن سلام چیه، سلام رو نفرمودن. ولی اگر بخواییم به همون ظاهر اکتفا بکنیم، بگیم ظاهر سلام یا انصراف سلام یا اطلاق سلام همون السلام علیکمه، شاید مثلا اونجا به همون مطلق تشهد و سلام بده، سلام رو همون باز السلام علیکم هم در نظر ایشون معین باشه. پس نتیجه این که در سجده سهو سلام طبق نظر مشهور واجب است، صیغش هم به صورت معین حالا علل فتوا یا علل احتیاط واجب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته هم بدین خوبه. خب جناب سید خودشون روند بحثشون تو کیفیت سجده سهو همینه که الان میرسیم به تکبیر، و الا اول باید بگفتن نیت، نیت بکنن. ایشون گفتن نیت کنه و سرشو بگذاره روی مایت خسجود، اینجوری فرمودن. و حالا این آخریه بعد گفتن ذکر بگه و تشهد بخونه و سلام بگه و صیغه سلامم مثلا اینو یکی، و بعدن میفرمون که ولا یجب تکبیر للسجود. اون وقتی که میخوایی شما نیت میکنی که سجده سهو انجام بدی، دیگه الله اکبر نداره، الله اکبر در برای سجده سهو نداره. لذا جناب سید میفرمون لا یجب تکبیر للسجود. بعد میفرمون و امکان الاحوت، در چه احوته؟ احوت اینه که بگیم خب این که واجب نیست به چه دلیل، این که احوت هست به چه دلیل. جناب صاحب جواهر بعد از اون که می فرمان اما تکبیر فل اقوا عدم وجوبه، صاحب جواهر می فرمان اقوا عدم وجوب است. علتی که میارن برای عدم وجوب سه تا علته، سه تا دلیل میارن برای عدم وجوب تکبیر برای سجده سهو. یکی ها گفتن اصالت البراء، شک بکنی اصالت البراء. دوم اطلاق ادله، تمام ادله‌ای که به ما میگه سجده سهو انجام بده برای تشهد فراموش شده، برای شک بین 4 و 5، برای عرضم به حضورتون کلام بیجا، هر چی، برای هر چی که زیاده نقیصه، هر چی که می فرمان سجده سهو انجام بده، او هیچ کدومش نداره تکبیر بگه، اینا نداره. این هم دلیل دوم. دلیل سوم همون موثقه عمار که سلام و نفت می کرد، اطلاقش رو تشهد و نفت کرد، تو موثقه عمار صدرش شخص سوال می کنه باب 20 از ابواب خلل حدیث 3 که سألته عن سجدتی سهو هل فیهما تکبیر او تسبیح، فقال لا. تکبیر و تسبیح داره؟ حضرت فرمودن نه. البته علما مثل کسانی که تشهد و سلام و اینها رو داشتن، ذکر رو داشتن، با این موثقه کنار نیومدن، گفتن این موثقه یا مکروه است یا عرضم به حضورتون مقاومت نمیتونه در مقابل، اما اینجایی که نفی تکفیر میکنه چون ما دلیل دیگه هم نداریم که اثبات تکفیر بکنه، اینم میتونه مؤید باشه، میتونه مؤید چون نفی تکفیر کرده. هیچ دلیل دیگری هم توی ادله سجده صف نگفته که تا میخوای بری به سجده صف الله اکبر بگی، خب نیت کن برو به سجده صف، نیت رو بکن که من سجده صف انجام میدم قربتن الالله، دیگه تکبیر نمیخواد انجام بده. خب فقط یه چیزی هست، این موثقه عمار بعد از این که حضرت فرمان نه تکبیر ندارد و تسبیح نداره، بعدن میان میفرمان که و امکان الذی صحا الامام، اگر اونی که سهو کرده تو نماز امام باشه، کبر اذا سجد و اذا رفع رأسه، وقتی که امام میخواد سجده سهو انجام بده، تا میخواد سجده سهو انجام بده الله اکبر بگه، تا از سرش از سجده سهو برمیداره الله اکبر بگه. چرا؟ لیعلم من خلفه انه قد سها، تا اونایی که پشت سرشن بفهمن که امام سهوی انجام داده. خب حالا این که بفهمن امام سهوی انجام داده و تکبیر بگن به چه جهت؟ دو تا احتمال داره، یکی این که آقا یه مبنا این که اگر امام سهوی انجام داد و سجده سهو برش لازم شد، مأمومین هم باید سجده سهو انجام بدن، امام اعلام بکنه که اونام انجام بدن. یه جهتش هم اینه که مثلا مأمومین فکر نکنن که حالا این یه دنباله یه نمازه، چون دارن که لیعلم من خلفه انه قد سها، این سهو کرده. خب حالا هر چه باشه، در اینجا این ذیل روایت که می فرماد برای امام میگه، این فقط مختص امامه، اونم برای امام که می فرمان در این موثقه برای امام می فرمان، اینم نه برای اینکه جزء سجده سهو باشه تکبیر، بلکه برای اعلامه و صریح می فرماد لیعلم من خلفه انه قد سها، برای که پشتری ها بفهمن. و خب چون موثقه هم حالا اون اعتبار نداره، کسی هم نیمده فتوا بده، کسی هم نیمده فتوا بده که مثلا اگر یکی این روایته که برای امام جماعت می فرماد، یکی هم اون روایت ذو شهادتین و ذو الیدین و اینها که در قصه سهو پیغمبر اکرم حضرت محمد صلوات الله علیه و محمد و آل محمد، که باب 19 خلل حدیث 9 بود، این موثقه باب 20، اون باب 19 حدیث 9 بود که کبر رسول الله بعد از که گفتن یا رسول الله شما نماز یه رکعت زیاد خوندید و پیغمبر تکبیر گفتند و رفتن سجده سهو انجام دادن، اونم تکبیر رو داره. اما اون روایت رو گفتیم چون اصلا با مذهب ما سهو النبی صلا نمیسازه سازگار نیست، و این که اصلا مشکل داخلی هم داره، مشکل داخلیش اینه که وقتی یه رکعت رو امام پیغمبر اضافه خوندن که دیگه اصلا نماز مشکل پیدا میکنه، با سجده سهو نمیشه درستش کرد، و اون روایت کسی بهش اعتنا نکرده. بنابراین عرضم به حضورتون که این روایت ها آیات، این دوتا روایت آیات دلیل برای اینه که سید فرمود لا یجب تکبیر و امکان الاحور، اینه شاید این باشه که خب باید بگیم که احور که شما میگید، این روایت ها برای امام میفرمان، برای امام دارن بیان میکنن، خب پس این نمیشه، شما باید بگی احوت برای امام، حالا نهایتش باید برای امام بگی. میرسیم به یک چیز دیگری و اون مطلب دیگر اینه که جناب شیخ طوسی در مبسوط قائل به وجوب تکبیر شدن، شیخ طوسی در مبسوط قائل شدن به وجوب تکبیر، شاید به خاطر اینکه جناب شیخ قائل فتوای به وجوب دادن و ما مخالفت نکنیم با شیخ و طائفه، اینجا بگیم احوه. منطقه مسئله اینه، البته صاحب مفاتیح هم، نه مفاتیح الجمع، مفاتیح الشرایع فرمودن المشهور انه یندی ثم یکبر. برای سجد سهو گفتن مشهور اینه، کیفیت اینه که نیت کند و تکبیر بگوید. جناب صاحب جواهر فرمودن نه قول شیخ طوسی، شیخ طائفه، قول به وجوب وجهی داره؟ هیچ وجهی ما نداریم. چجور شیخ طوسی فرمودن واجب است؟ به کدوم دلیل گفتن؟ اگه به موثقه باشه که موثقه برای امام میگه، اگه به اون روایت ذو شهادتین باشه، اونم مختص به پیغمبر اکرم بوده و اونم مال در مقام اینها، اون روایت هم که اصلا خودش مشکل هم اعتقادی داره هم مشکل داخلی داره، اون وجهی نداره. و اون کلام صاحب مفاتیح هم که گفتن مشهور اینه که ینوی و یکبر، اینم اشتباهه. مشهور اینو نمیگن، مشهور همچه قول قائل نشدن که واجب است، مگری که بگی حمله بر استحبابش بکنی، استحباب تکبیر بکنی، که اونو مثلا از باب استحباب قائل بشی. استحبابم دلیل نداشت، که دلیلش چی بود؟ دلیل نداشت. اون دلیلی که موثقه بود مال امامه، مگر اینکه بگیم بعضی هایی که حالا به هر دلیل فتوا دادن، فتوای به استحباب دادن، در ادله تسامح در سنن، این مسئله خیلی مهمه، در ادله تسامح، در ادله سنن که میگن آقا اگه یه روایت اصلش اینه، اگه یه روایت ضعیف اومد ثوابی رو گفت، شما رجاهن انجام دادی، خدا ثواب رو به میده، خیلی دنبال دلیل نگرد. بعد قائل شدن که حالا اگه یه فتوا هم بود، فتوای بر استحباب هم بود، طبق فتوای بر استحباب شما میتونی بیای بعدن بگی که این کار انجام بده، یعنی شمول ادله تسامح نسبت به فتوای اصحاب، وقتی اینجوری بیای قائل بشی، که اون هم البته محل بحث در خود ادله تسامح در ادله سنن. بنابراین نهایت باید بگیم که عرضم به حضورتون این تکبیر وجوب که ندارد، استحباب او هم محل اشکال است، چون همون ادله تسامح هم شما به خاطر ادله تسامح نمیتونی فتوای به استحباب بدی، چون فتوا حکمه. نهایت میتونی بگی نه رجاءن انجام بده، رجاءن انجام بده، ولی نمیتونی فتوا بدی که این مستحب است. رضا جناب نائینی میفرماد الحق و عدم و استحباب، عدم و استحبابها ایزن. حق اینه که تکبیر برای سجده سهو حتی استحباب هم ندارد، وجوب که نداره، استحباب هم نداره. لخلو و جمیع الاخبار انها، نعم الاتیان بها رجاعا لا محذورتی. رجاعا انجام بدی طوری نیست. شاگرد ایشون، شاگرد مرحوم نائینی، جناب آیت الله خویی هم در مستند بفرمان لا دلیل علی استحباب تکبیر فضلا عن الوجوب، ولیکن حیث و ذهب شیخ الى الوجوب، چون شیخ و طائفه غالب وجوب شده، فلا بأس بالاتیان بهی احتیاطا و به قصد رجا دون الامر. ببینید تفاوت این که بگیم به قصد رجا یا بگیم مستحب، بینه که مستحب امر میخواد، شما میفرمان دون الامر، امر نداره، یه امر استحبابی میخواد، یه طلب استحباب. وقتی در هیچ دلیلی شما طلب نداری، خب پس استحباب نداره. حالا چون جناب شیخ و طائفه فرمودند و اینا رجاءن انجام داد، به اصطلاح تکبیر گفته بشه، بد نیست، این طوری نیست. اما صریح اون روایت، صریح موثقم داشت که لا تکبیر، تکبیر توش نیست، تکبیر و تسبیح نداره. الحاصل برای کیفیت سجده سهو، در کیفیت سجده سهو اینه، نیت لازمه. نیت بکنیم که سجده سهو انجام میدم، نه سجده شوق یا مثلا سجده های دیگه. بخواست قربتن الالله، سر رو بگذاریم بر مایست و سجود و ذکر بگیم، ذکرشم السلام علیک و رحمت الله، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. این اگه یکی میخواد به یه ذکر اکتفا کنه، این ذکر رو بگه، سر از سجده برداره، دوباره به سجده بره، همون ذکر رو تکرار کنه، سر از سجده برداره، تشهد بخونه، همون تشهدی که تو نماز میخونه، اونی که جناب سید فرمود تشهد خفی، نه تشهد متعارف، نه همون تشهد متعارف تشهد خفیف بود، همون تشهد نمازی رو بخواند و سلام بده، اونم بگه السلام علیکم حالا و رحمت الله و برکاته. این میشه کیفیت سجده سهو. تمام. بعد از این کیفیت میرن یه دو تا مسئله دیگه ظاهرن دارن. مسئله 8، لو شک فی تحقق موجبهی و عدمه، اگه شک بکنه که من تو نماز موجب سجده سهو، یکی از به اصطلاح چیزهایی که موجب سجده سهو باشه رو انجام دادم، مثلا زیادهی نقیصهی نمیدونم چیزی رو انجام داده، حالا که زیاده و نقیصه رو بعدن سید میفرمان نه، اگه شک داره که موجبات سجده سهو محقق شده است یا نه، لم یجب علی، واجب نیست. خب این لم یجب علی، این به خاطر این که هم اصل توی موضوع اصل خودم موجبه، آیا موجب محقق شده است یا نه، اصل عدم تحقق موجبه، چیزی که موجبه مثلا کلام تکلم کرده باشن، نه اصل اینه که من تکلم بیجا نکردم، سلام بیجا نداشتم، نسیان تشهد نداشتم، اصل در واقع عدم این را داره، خود موضوع را و موجب را اصل داره. یکی هم نسبت به خود وجوب سجده سهو، حالا موجبش را نمیدونیم اما حالا واجب سجده سهو برام یا نه، اونم براعت داره. اصل اینه که نمیدونم واجب شده یا نه، اصل براعت جاری میکنی و عرضم به حضورتون که میگی سجده سهو برام واجب، این حرفی نداره. این قسمت اول کلام جناب سید بلا اشکاله. اگه کسی شک کرد که آیا سجده سهو بر من لازم شده یا نه، واجب نیست انجام بده. ولی بعد در ذیل فرمان نعم، یه نعم دارن که این نعمه یک موردی از موجبات سجده سهو توش مطرح میشه، همونجور که گفتیم سلام بیجا، کلام بیجا، اینها یه مورد اینجا مطرح میشه که البته تو همون موارد هم جناب سید اشاره کرد. نعم لو شک فی زیاده او نقیصه فالاحوط اتیانه، احوطه که اتیان بکنه سجده سهو کما مره، که جناب سید در همون موجبات سجده سهو فرمودن الاحوطو عدم و ترکهی فی شک فی زیاده اول نقیصه، احتیاط وجوبی کردن. و جناب صدوق در فقیه، علامه در مختلف، شهید در روز و بعد دیگه قائل شدن به وجوب سجده سهو به مجرد شک در زیاده و نقیصه. همین که شک بکنی تو نمازم زیاده نقیصه داشتم یا نداشتم، باید سجده سهو بکنی، قائل به وجوب شدن. جناب سید هم اینجا قائل به احتیاط وجوبی شدن. مشهور علما قائل به وجوب نیستن و این مورد را، اینکه شک بکنی در زیاده و نقیصه را، جزء موارد سجده سهو، وجوب سجده سهو نمیشمارن. دیگه ملاحظه کردید تو فتاوی اینها، همون کلام بیجا، سلام بیجا، تشهد فراموش شده، اینها رو میگن شک بین چهار و پنج، اما در شک در زیاده و نقیصه رو نمیفهم. این از کجا اومده؟ این شک یه مورد از کجا اومده؟ خب روایات داره. یه روایاتی داریم، یکی از اون روایات صحیحه زراره باب 14 خلل حدیث 2، قال سمعت ابا جعفر علیه السلام، از امام باقر شنیدم، یقول که امام باقر فرمودند، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الله مدوا اذا شک احدكم فی صلاته فلم یدر زاد ام نقص، اگر یک کسی شک کرد نمازش و نمیداند لم یدر زاد ام نقص، زیاد چیزی را زیاد کرده یا چیزی را کم کرده، فلت شد سجده پنج و هو جالس، دو تا سجده سه انجام بده بعدن که نشسته، حتی همون تعبیر سجده سهده. صحیحه حلبی در باب 14 حدیث 4، عن ابی عبدالله علیه السلام، اذا لم تدر اربعا صلیت ام خمسا، نمیدونی چهار رکعت خوندی یا پنج، ام نقصت ام زدت، یا چیزی کم کردی یا زیاد کردی، فتشهد و صل، تشهد نمازت رو بده، سلامم بده، وسجد سجدتن، بعد دو تا سجده سه انجام بده. خب این روایت هم میتونه از موارد این باشه که شک در نقیصه. ببینید ما اینا چجوری شک در نقیصه رو زیاده میکنیم، حالا بحثمونه که یکی از قبلا داشتیم، یکی از موارد زیاده و نقیصه است، به کل زیادتن و نقیصه که سیه قائل شد و ما قائل نشدیم، خیلی از دعاها قائل نشدن که میدونی شما میدونی مثلا یه قیام اضافه داشتی، مثلا باید به اصطلاح سجده دوم انجام میدادی، بلند شدی رفتی شروع کردی به ارزان به حضورتون حمد و سوره رو خوندی، یادت اومده که یه سجده انجام ندادم، بر میگردی سجده رو انجام بدی، سجده تو انجام میدی دیگه، چیزی رو کم نکرد، ولی گفتن برای اون قیامت، برای اون حمده، برای سوره، برای لا حول ولا قوه باید سجده سهو انجام بدی، اون یه نظر، اونو میدونستی. حالا بحثمون در چیه؟ بحثمون در این نیست که میدونیم زیاده و نقیصه، بحث در شک در زیاده و نقیصه. حالا این روایت چجوری معنا کنیم که شامل شک در زیاده و نقیصه باشه؟ توجه کنیم، اذا لم تدر اربعا صلیت، وقت بعد این طور تمام، ام نقصه، این ام نقصه رو اگه عرض کنیم بر فعل شر، یعنی اذا نقصت ام زدت، این میشه مال اونجایی که زیاده و نقیصه رو انجام بده، میدونی انجام بده، اما اگه عطفش بکنی بر معمول فعل شر، یعنی اذا، یعنی عطفش بکن بر اربعن، اذا لم تدر اربعن صلیت، این نقصت رو عطف بر اذا لم تدر نقصت ام زدت، درست شد آقایی؟ بله؟ یه وقتی نمیدانی نه دیگه اشتباه، نه ببینیم اونم سلیته داره، اونم سلیته داره، اذا لم تدر سلیته اربعا هم خمسا، حالا سلیتهش بعد اومده، حالا این هم همینجور میشه، اذا لم تدر صلیت اربعا ام خمسا او خمسا او لم تدر نقصت او زدت، وقتی همین میشه، وقتی که نمیدانی زیاده انجام دادی یا نقیصه، شک داری در زیاده و نقیصه، سجده سهو انجام. این روایت هم میشه جزء این روایات که حالا عده قائل شدن، و روایت بعدی که اینجا بخونیم صحیحه فضیل بن یسار باب 23 خلل حدیث ششم، عن ابی عبدالله علیه السلام، انما السهو علی من لم یدر زاد فی صلاته ام نقص منها، سهو سهو یعنی تکلیف سجده سهو بر کسی که نمیداند در نمازش زاد هم نقصه. خب همه حرف این ها که برای شک در زیاده و نقیصه شما باید سجده سهو انجام بدید. این روایات درست، اما توجه کنید همه این روایات میگه شک داره زاد هم نقصه. طرف شک چیه؟ یه طرفش اینه که نمیدونم زیاد انجام دادم یا چیزی رو کم انجام دادم، درست؟ یعنی تردید دارم چیزی رو زیاد انجام دادم. اما جناب سید فتوا میدن که اگه شک بکنه در زیاده باید سجده سهو انجام، شک بکنه در نقیصه یعنی زیاده و عدم زیاده، نقیصه و عدم نقیصه، فتوا میدن باید سجده سهو. اما روایات چی میگه؟ میگه زیاده یا نقیصه. درجه این مورد رو همه دارن میگن. حالا باید رسیدگی کنیم که آیا این روایات دلالت بر این فتوا یا احتیاط واجبی که جناب سید دارن میکنه یا نه. انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.